ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر، نوروز شما مبارک و خجسته. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله عصر رادیو فردا در امروز یک شنبه 12 فروردین سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید در این واپسین ساعات نوروز از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای متنوع رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم سپیده بهکام با آخرین خبرها.
سپاسگزارم هومن و درود به شما شنونده رادیو فردا. همزمان با برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه بر اثر خشونت‌ها در منطقه عمدتاً کردنشین دیاربکر واقع در جنوب شرقی این کشور، یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. رای گیری برای انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح یک شنبه 12 فروردین در 81 استان این کشور آغاز شده و حزب حاکم عدالت و توسعه به دنبال جبران شکست غافلگیرانه انتخابات قبلی در دو شهر استانبول و آنکارا است. رادیو دولتی اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که ژنرال چارلز کیو براون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، یک طرح کلی برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح شامل بستن مرز این منطقه با مصر و استفاده از پایش مرز با فناوری‌های پیشرفته‌تر را به رئیس ستاد ارتش اسرائیل پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش، این مقام ارشد نظامی آمریکا به همتای اسرائیلی خود گفته است که آمریکا نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. از سوی دیگر، وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه را که شامل راه حلی سیاسی برای جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است به شورای امنیت ارائه می‌کند. همچنین وزیر خارجه فرانسه بر مخالفت این کشور با هر گونه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه رفح در جنوب نوار غزه تاکید کرده است. رومانی و بلغارستان از روز یک شنبه رسماً به حوزه اروپایی شینگن پیوستند. با این حال، آزادی تردد در این مرحله تنها برای عبور از مرزهای هوایی و دریایی میان این دو کشور با سایر کشورهای حوزه شینگن است. سفرهای بدون نیاز به ویزا در حوزه‌ای که 39 سال پیش با نام شینگن تعریف شد، در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان 29 کشور اروپایی امکان تردد می‌دهد، بدون آنکه پلیس یا عوامل مرزی دیگری در مرزهای هر یک از این کشورها برای کنترل وجود داشته باشد. رومانی و بلغارستان دو کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا هستند که هنوز از مزایای کامل شینگن بهره‌مند نشده‌اند. فرزانه قره حسنلو، زندانی محبوس و در زندان مشهد، به دلیل تبریک سال نو به 2 هفته ممنوعیت تماس و 3 ماه ممنوعیت ملاقات محکوم شد. محسن بیات، وکیل خانم قره حسنلو، در گفتگو با شبکه شرق با اعلام این خبر آن حکم را ناصحیح خواند و گفت که این حکم با نظر دادیار ناظر بر زندان و شورای تصمیم گیری زندان صادر شده است. خانم قره حسنلو پیش از این در پیامی صوتی فرارسیدن سال نو را به خانواده های دادخواه و افرادی که از سراسر دنیا در کنار زندانیان ایستاده اند و دو فرزندش که به گفته او ناعادلانه از او دورند تبریک گفته بود. فرزانه و همسرش حمید قره حسنلو از جمله متهمان پرونده کشته شدن یک نیروی بسیج به نام روح الله عجمیان بودند. دادگاه انقلاب استان البرز فروردین پارسال حمید قره حسنلو را به 15 سال و فرزانه قره حسنلو را به 5 سال زندان در تبعید محکوم کرد.
سپیده بهکام بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. سیزده بدر، وزیر کشور میگوید بوستانها باز خواهد بود، صدا و سیما اعلام کرده تعطیل است. هشدارها درباره بروز قحطی در غزه و اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی بر پایه یک پژوهش علمی جدید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله عصر رادیو فردا. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید در وزارت کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی بوستان‌ها در روز 13 فروردین گرفته نشده. پیشتر برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما نوشته بودند که وزارت کشور به دلیل تقارن 13 بدر با سال روز کشته شدن امام اول شیعیان اعلام کرده که همه پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها روز 13 فروردین تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل خواهند بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
تناقض در اظهارات مقامات، مسئولان، رسانه‌ها و سایت‌ها در مورد ورود یا عدم ورود به پارک‌ها در روز 13 بدر، وجود اطلاعیه، ابلاغیه، دستورالعمل یا عدم وجود آنها در ایران همچنان ادامه دارد. هرچند احمد وحیدی، وزیر کشور، در اولین ساعت بامداد روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس از نبود هیچ تصمیمی در مورد تعطیل شدن پارک‌ها و بوستان‌ها در روز 13 بدر گفت، اما همزمان بر اینکه به گفته او مردم فهیم ایران همیشه حرمت ماه رمضان را حفظ کردند، تاکید کرد و افزود نوروز و سنت اسلامی یک پیوند دیرینه دارند و در نهایت توصیه کرد که مواظب توطئه دشمن باشیم. روز شنبه اخبار مرتبط با این مسئله تنها در یک یا دو رسانه منتشر نشد، بلکه مقامات و مسئولان یکی پس از دیگری از آن گفتند. به گزارش فکت نیوز، ظهر شنبه شهرداری زنجان و سپس استانداری کرمان از تعطیل شدن پارک‌ها و مراکز تفریحی در روز 13 بدر تا یک ساعت مانده به اذان مغرب خبر دادند. پس از آنها فرماندار گرگان هم بر این مسئله صحه گذارد و همگی آن را به دلیل همزمانی 13 بدر با سالروز کشته شدن امام اول شیعیان دانستند. فرماندار قزوین هم در گفتگو با صدا و سیما گفته است که این استان بر اساس دستورالعمل بالادستی و همگام با کل استانهای کشور پارک‌ها را تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعطیل می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
این تحلیل یک وجه کلان داره، یک وجه خرد. وجه کلانش همون ملوک و طوائفی سیاسی و سرگردانی و پریشانی سیاسی اجتماعی است که بر کشور حاکمه. ما در سیاست خارجی میبینیم سپاه قدس کار خودشو میکنه، وزارت خارجه کار خودشو میکنه و اینها گاهی اوقات سیاستهاشون با هم ناسازگار، متناقض و متضاد. گاهی اوقات در مقولات استانی و محلی هم میبینیم امام جمعه کار خودشو میکنه، استاندار کار خودشو میکنه، بعد اینها هیچ کدوم در یک مسیر حرکت نمی کنند. اینها رو ما در کلان کشور داریم. معمولا دیکتاتوری ها و حکومت های استبدادی وقتی به دوران افول و اضمحلال خودشون میرسند، این پریشانی ها رو ما در زیر دستی هاشون میبینیم. این وجه کلان ماجراست، اما وجه خردش به خود وزارت کشور برمیگرده، چون وزارت کشور سابقه داره در این دروغگویی و پنهانکاری ها. یعنی دستوری رو میده اما انکار میکنه اینکه اون دستور رو ابلاغ کرده. در اینجا ما چی میبینیم؟ میبینیم استانداری ها ادعای میکنند، وزارت کشور تکذیب میکنه، میگه ما نگفتیم. همین ماجرا در قصه حجاب بان ها هم اتفاق افتاد. یعنی وزیر کشور اونجا گفت ما مجوز ندادیم و حجاب بان ها به دستور ما کار رو انجام نمیدن، خودشون دارن وظیفه شرعیشون عمل میکنن. بعدن اسنادش بیرون اومد که این دروغی بود که وزیر کشور گفته بود، دستور صادر کرده بودن، تصریح هم کرده بودن و حتی پول داره پرداخت میشه به حجاب بانها. همین اتفاق اینجا هم افتاده. این که استاندار میگه ما یک دستور بالا دستی داریم، معنیش اینه که وزارت کشور پنهانی این دستور رو داده بود، منتها بعد که لو رفت و حساسیت ها زیاد شد، حالا داره در موضع انکار قرار میده، ماجرا رو از خودش سلب مسئولیت میکنه. اما در نهایت میبینیم که احتمالاً هر استانی به روش خودش عمل خواهد کرد و باز اون ملوک و طوایفی کلان رو در این ماجرا هم ممکنه مشاهده بکنیم.
و این دوگانگی در گفتار همچنان هم ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محققیان، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفته است با توجه به دستورالعمل‌های اتخاذ شده در روز 13 فروردین و همزمان با ایام سال روز کشته شدن امام اول شیعیان، بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان تعطیل هستند. اما همزمان علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران، به خبرگزاری تسنیم گفته است که روز 13 فروردین ماه تمامی بوستانهای محلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میزبان شهروندان هستند. اما فوراً اشاره می‌کند که به دلیل تقارن نوروز با ماه رمضان، روشنایی بوستانها در زمان افطار صورت می‌گیرد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
همزمان با بالا گرفتن هشدارها مبنی بر بروز قحطی در غزه، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌کند. قطعنامه‌ای که به گفته وزیر خارجه فرانسه شامل راه حلی سیاسی برای پایان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در قاهره پایتخت مصر روز شنبه وزیر خارجه این کشور میزبان همتایان فرانسوی و اردنی خود برای رایزنی در مورد وضعیت جنگ در غزه بود. استفان سژورنه وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری اعلام کرد که پاریس پیشنویس یک قطعنامه شامل راه حل سیاسی برای پایان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می کند. وزیر خارجه فرانسه گفت این طرح صلحی است که از سوی جامعه بین المللی حمایت می شود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ائتلاف او روبرو بوده است. وزیر خارجه فرانسه همچنین مخالفت کشورش با حمله قریب الوقوع اسرائیل به رفح را اعلام کرد.
کشور من به شدت و به طور رسمی با هر گونه حمله در رفح مخالف است. ما همچنین معتقدیم که زمان توقف خصومت‌ها فرا رسیده و این چیزی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون ابهام در قطعنامه‌ای که دوشنبه گذشته به تصویب رسید درخواست کرده است. فرانسه، مصر و اردن به همکاری با یکدیگر در این مورد ادامه خواهند داد.
پیشتر روز پنج شنبه نماینده اسرائیل در سازمان ملل پیشنهاد فرانسه را به نفع گروه افراطی حماس دانسته و آن را پاداشی برای تروریسم خوانده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی شناختند. همزمان ژنرال چارلز براون، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در دیدار با فرمانده ارتش اسرائیل طرح پیشنهادی واشنگتن برای جایگزینی عملیات زمینی در رفح را ارائه کرده است. طرحی که شامل تجهیز مرز غزه با مصر با فناوری پیشرفته برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل غزه می شود. این در حالی است که گزارش‌ها در رسانه‌های آمریکا حاکی از آن است که در روزهای اخیر واشنگتن مجوز انتقال میلیاردها دلار بمب و هواپیمای جنگنده به اسرائیل را صادر کرده است. سازمان ملل هشدار داده که ساکنان غزه با قحطی شدید روبرو هستند. سازمان‌های امداد رسان می‌گویند کمک‌هایی که به غزه می‌رسند جوابگوی نیازهای مردم نیستند. ایمان صفادی، وزیر خارجه اردن، در قاهره گفت اگر اسرائیل مرزها را باز کند، در زمان کوتاهی به مشکل قحطی رسیدگی خواهد شد. همزمان روز شنبه طرفداران فلسطینی ها در چندین شهر جهان از جمله سیاتل، نیویورک، لندن و تونس با برگزاری تظاهرات در مقابل سفارتخانه های اسرائیل خواستار آتش بس فوری شدند. در عمان پایتخت اردن در ششمین روز تظاهرات صدها معترض خواستار قطع روابط دولت با اسرائیل شدند. در داخل اسرائیل هم شامگاه شنبه صدها نفر از شهروندان تل‌آویو در اعتراض به ناتوانی دولت بنیامین نتانیاهو برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند. تظاهراتی که در آن پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر هم شدند. پلیس اسرائیل گفته عده زیادی از معترضان با آتش افروزی و بستن راه‌ها نظم عمومی را مختل کردند و در این تظاهرات 16 نفر بازداشت و جریمه شدند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در امروز 12 فروردین، بله 12 فروردین، و ساعات پایانی این نوروز هم فرا رسید. در خبرها و گزارش‌ها شنیدید که جمهوری اسلامی به دلیل همزمانی مناسبتی مذهبی از تعطیلی یا خاموشی مراکز گردشگری و بوستان‌ها خبر داده، رویه‌ای که البته جدید نیست، اما به افتخار این نوروزی که ورای صده‌ها و هزارها بر جای مانده و به ما رسیده، چند تن از همکاران من در رادیو فردا پیام شادباشی برای شما آماده کردند که با هم میشنویم.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق.
من حمید فاطمی هستم. نوروز خجسته و سال نو رو به همه شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستند تبریک میگم و سال بسیار خوب و پرباری براشون آرزومندم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و تندرست و پیروز باشید. نوروز از اون فرخونده.
من پانیدا هستم. سال نو رو به همگی تبریک میگم و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید بهترین اتفاقات رو برای خودتون رقم بزنید.
من حسن حسنی نوروز را به همه شما تبریک میگویم. امیدوارم لحظات زندگی تان سرشار از شادی و آرامش باشد. عید نوروزتان مبارک.
بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه.
من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم که سال خوب و سلامتی در پیش داشته باشید.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه. نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا.
پدرام هستم. سال نوی پارسی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. روزهای خوب و قشنگی رو برای خودمون و کشور زیبامون آرزو میکنم. نوروزتون مبارک.
بله، پیام نوروزی چند تن از همکاران من بود برای شما شنوندگان عزیز. در پی حمله مرگبار به محل برگزاری یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو و افزایش برخورد با شهروندان تاجیک، بسیاری از کارگران تاجیک روسیه را ترک کردند. در گفتگو با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نخست از او درباره دلایل ترک روسیه از سوی تاجیک ها پرسیدم.
سبب هم همون حمله به یک مرکز موسیقی در کناره مسکو است و مقامات روسیه در پیوند به این حادثه تا کنون 8 شهروند تاجیکستان یا 8 زاده تاجیکستان دستگیر کردند و اونها به تشکیل حمله برای عمل تروریستی در اونجا متهم هستند و پس از اون در یک آن واحد عملیات نیروهای پلیس روسیه، نیروهای امنیتی آن کشور به ضد مهاجران تاجیک و مهاجران دیگر از کشورهای دیگر آسیای مرکزی شروع شد در یک هفته اخیر و تعداد زیاد در خیابان‌های مسکو، گوشه‌های دیگری روسیه به مثل سنت پترزبورگ یا جاهای دیگر مهاجرات دستگیر شدند و برخی از آنها با قرار دادگاه مجبوری از حدود این کشور رانده شدند. این یک نوع ترس و وهم و خوف و خطر در دل مهاجران تاجیک و البته مهاجرای دیگر به مثل ازبک‌ها و قرقیز‌ها هم به وجود آورد و آنها از ترس این که مبادا در این حادثه نافتند و خشک‌تر یک جان نسوزد بهتر شمردند که شاید تا عادی‌تر شدن وضعیت به کشورهای خود برگردند. به خبرهایی که ما گرفتیم واقعا هم بعضی از مهاجرای تاجیک، البته نه همشون، چون در اونجا ما بیش از 1 میلیون مهاجر داریم و همه اونها در یک وقت نمیتونند زود برگردند و قسمی از اونها تقریبا 500,000شون پاسپورت روسیه هم دارند. البته یک گروهی از آنها تصمیم گرفتند که به کشور برگردند. زنگ های زیادی هست، تماس های زیادی است با بخش تاجیکی رادیو آزادی هم در این مورد و همه آنها واقعا هم از سرنوشت خود، از آینده خودشون نگران هستند. خوف آنها از این است که نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی روسیه به هیچ سندی توجه ندارند، فقط به چهره شما، به سیمای شما، به ریش و مویله و شما توجه میکنن که شما کجایی هستید. اگر آسیای مرکزی هستید، از بخصوص از تاجیکستان هستید، برای اونها فرق نداره که شما آیا سندی بوده باشتان درست است، دقیق است، جای زیست دارید، جای کار دارید، به این نگاه نمیکنند و حتما شما را بازداشت و تحقیر و اذیت میکنند و بناهن اونها بهتر میشمارن که برگردند.
یعنی در واقع این بدرفتاری از طرف شهروندان عادی روسیه لزوما نیست، از طرف نیروهای امنیتی و پلیس هم هست.
البته چون این از طرف مقامات بلندپایه روسیه است، بعدش میواد به مقامات امنیتی و پلیس و همه این وقت در توسط تلویزیون های دولتی روسیه، شبکه های زیادی روسیه نمایش داده میشد و پس مردم هم به خودشون حق میدهند که این مهاجرا را اذیت کنند. من اینطور فکر میکنم، چون بعد از این وقت میبینند که همه بر ضد مهاجران هستند، از صغیر تا کبیر روسیه، پس حس میکنند که برای این هیچ وقت به جوابگاری، به مسئولیت کشانده نخواهند شد و بناهن هر کجایی که یک تاجیک یا یک ازبک، یک قرقیز که مهاجر میبینند اونا را حتما اذیت میکنند.
آیا پیش از این اتفاقی که هفته پیش افتاد، حمله‌ای که به یک سالن محل کنسرت در حومه مسکو رخ داد، سابقه داشته چون این بدرفتاری با شهروندان تاجیک؟
بدرفتاری همیشه بوده است، از آغاز، از مهاجرت تاجیکا، البته بعد از سالهای 92 میلادی.
یعنی در دوران اتحاد شوروی هم این بدرفتاری وجود داشت؟
من اونا تاجیکستان و روسیه و 15 کشور در عموم جمهوری های برادر بودند، و من فکر نکنم در اون دوران تا این حد بوده باشد. شاید در گرفتن منصب، در تقسیم منصب و وظیفه های اداری، شاید اینجور پست زنی یا که مثلا با نگاه کم نگاه کردن به تاجیکا و مردم دیگری آسیای مرکزی بوده باشد. اما مهاجرت کاری تاجیکا به روسیه بعد از سالهای 90، بعد از فروپاشی شوروی شروع شد و از اون دوران تا حالا مسئله برخورد نامناسب با مهاجران کاری، چی از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی، این مسئله داغ است. مسئله داغ است. تاجیکا را همیشه، ببخشید با الفاظ مثلا ساده ترین است یا جرده است، با این الفاظ اونا مناسبت میکنند، رفتار میکنند و اشاره میکنند. مناسبت همیشه با مهاجرای کاری همیشه خوب نبوده در روسیه.
واکنش مقام های تاجیکستان چه بوده؟
متاسفانه چون مقامات تاجیکستان، منصبدارهای بلندپایه تاجیکستان همیشه زیر چتر روسیه هستند، زیر چتر کرملین هستند و از اونها اطاعت میکنند در سیاست گذاریشون بیشتر، متاسفانه در این مورد در یک هفته ای که از این حادثه گذشت هیچ واکنشی نبود. حتی با این برخوردهای نامناسبی که با مهاجران صورت گرفت در حدود روسیه، مقامات تاجیک اصلا هیچ اظهاراتی نمیدند و یا هیچ درخواستی هم از جانب روسیه نکردند.
البته امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین، همتای روس خودش، همون اول یه تماس تلفنی داشت.
اون البته یک پیش از اون که صحبت تلفنی بکند، البته یک برقیه هم فرستاده بود، اظهار تسلیت داشت، اظهار همدردی کرده بود و ایشان بعدش هم صحبت تلفنی داشتن. اما از بس که این حکومت ما یک حکومت پوشیده و دیکتاتوری هست، تمام جزئیات این صحبت ها آشکار نمیشد. دقیقا ما نمیدونیم که در اون صحبت ها چی گفته شدن، اما به هر حال این یک صحبت های صورت گرفته بود.
گفتگوی من بود با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خب حالا که ساعات پایانی نوروز رو پشت سر میگذاریم، اجازه بدید که این میراث کهن رو به اندازه خودمون به سهم خودمون عزیزتر بداریم. به قول حافظ بزرگ، گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. باز هم پیام چند تن دیگر از اعضای خانواده رادیو فردا.
بیتا بختیاری هستم. نوروز مبارک. سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مانی پارسا هستم. نوروچه تیا پیروز باد ایابندکا. این به فارسی باستان هست، یعنی نوروزتان پیروز باد ای یاران.
روزه دیدی چه تو مانند او یک سال برم، سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت که پندری
همی... اندر دل من مها دل افروز توی، یاران هستند و لک دل سوز توی. شادن جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. جوبین احمدی هستم و نوروز را که به عنوان کهن‌ترین جشن‌های بجامانده از دوران باستان شناخته شده به شنونده های رادیو فردا تبریک عرض می دارم. امیدوار هستم این جشن هر سال رنگ و بوی تازه به خانه های شما به ارمغان بیاورد.
یا بیا افت و فرون شد پشت کوه، کم کم و کم و شما بیا که با سر زد زکوه ما همچنون.
فریده عباسی هستم. نوروزتون پیروز. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دل برو که میمار ایجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد.
کیان معنوی هستم. من هم به نوبه خودم این سال نو خورشیدی رو به شما و جامعه ایرانی شاد باش میگم.
جان خوبرسون زربینه که قدر تو کمون پشت موزه.
بله، پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا بود برای شما شنوندگان عزیز. اما بشنوید از پژوهش جدید که در دانشگاهی در کره جنوبی انجام شده و در این تحقیق تازه اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی مورد بررسی قرار گرفته. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه که توسط نشریه علمی پلاسفان در ایالات متحده منتشر شده نشان می‌دهد که انواع مختلف تعامل انسان با سگ‌ها چطور بر فعالیت مغز و سلامت عاطفی اثر می‌گذارد و همچنین نتایج جالب توجهی از کمک گرفتن از حیوانات در سلامت انسان را نشان می‌دهد. این تحقیق که به رهبری یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کنوک سئول در کره جنوبی انجام شده، به این موضوع پرداخته که چگونه فعالیت‌های مختلف با سگ‌ها بر خلق و خو و الگوهای امواج مغزی انسان اثر می‌گذارد. در این مطالعه 30 فرد بزرگسال سالم با میانگین سنی 28 سال در 8 فعالیت متمایز با یک سگ از نژاد پودل مشارکت کردند و از جمله در غذا دادن، نظافت و راه رفتن با او. در حین این فعالیت‌ها محققان امواج مغزی افراد را با تست‌های خاصی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد فعالیت‌های مانند بازی کردن و راه رفتن با سگ نوسانات نوار آلفا در امواج مغزی را افزایش می‌دهد که نشانگر آرامش و ثبات ذهنی است. علاوه بر این، نظافت و نوازش ملایم سگ‌ها نیز با تقویت نوسانات باند بتا در مغز مرتبط بود که نشان دهنده افزایش توجه و تمرکز در فرد است. همچنین این تعاملات منجر به کاهش قابل توجهی در احساس افسردگی، استرس و خستگی در میان شرکت کنندگان شد. این تحقیق پتانسیل درمانی تعامل با حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها را برجسته می‌کند. با این حال، اگرچه نتایج این مطالعه امیدوارکننده است، دو کارشناس دیگر که در مطالعه شرکت نداشتند به شبکه خبری CNN گفتند که با توجه به محدودیت‌های مطالعه، از جمله کوچک بودن آن و عدم کنترل بر شرکت کنندگان، نتیجه‌گیری نهایی نیاز به تحقیقات بیشتری است. با این حال، اگرچه برای صاحبان حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها مزایای عاطفی و فیزیولوژیک تعامل با حیوانات بارز است، این مطالعه توصیه می‌کند که افراد به علایق و نیازهای حیوانات خود توجه بیشتری داشته باشند. همچنین کسانی که به پذیرش حیوانات خانگی فکر می‌کنند، باید تعهدات مالی و زمانی خود را بسنجند و برای بهره‌مند شدن از مزایای تعامل با حیوانات از جمله حضور در پناهگاه‌های حیوانات و تعامل با سگ‌ها در این پناهگاه‌ها را نیز در نظر بگیرند. به گزارش CNN، این مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز مبنای علمی در استفاده حتی درمانی از تعامل با حیوانات باشد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما فردا 13 به در هست و روز طبیعت. به ما بگید که در این روز پایانی نوروز چه می‌کنید؟ می‌تونید پیام‌هاتون رو در پیام‌رسانه تلگرام برای ما بفرستید با شناسه تماس فرداگرام. بار دیگر نوروز رو بهتون شاد باش میگم.